أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو در این گفتگوها تعقیب میکنم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 91 از آیات بینات این سوره است. در آیه پیشین و بحث نوبت قبل اشاره کردیم که 18 نام در مجموعه چندین آیه یکی بعد از دیگری مطرح شد. بزرگانی رو خداوند کنار یکدیگر نامهای اینها رو طبقه بندی کرد و معرفی فرمود. علت این که چرا این نامها کنار هم قرار گرفتند، چرا در یک ردیف لوط می آید و یونس می آید، مثلا زکریا و یحیی و عیسی چرا در شمارگان دیگری قرار می گیرند، اسحاق و یعقوب و غیره، اینها رو در نوبت پیشین بازگو کردیم و مطرح شد. و در نهایت ملاحظه فرمودید که حضرت باری تعالی فرمود اولئک الذین هدى الله، اینها کسانی هستند که مشمول هدایت الهی بودند، راه یافتگان به سوی حقیقت و ملک الهی هستند. فبه خدا و مقتده، پیامبر خدای اینها و این راه پاک پاکیزه رهنمون یافته اینها رو اقتدا کن یا رسول الله. خطابیست به پیامبر و اونگاه خطابیست به همه مؤمنان و پیروان وحی. و می دانیم که اصول هدایت در مکتب تمام انبیاء الهی یکیست. انسان هایی که المستطفون الاخیار، برگزیدگان نخبگان بشری در طول تاریخ بودند و خط و مشروع مرام اینها مورد تأیید، هم یکی بعد از دیگری و یه خط کلی پاکیزه رو برای بشریت این بزرگواران ترسیم کردند. و در پایان هم قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، این جمله پایانی بود. شما می‌فرمایید و در این حال همان گونه که اون بزرگان این چنین بودند، شما هم در این ارتباط هدایتی خودتون با جامعه خاطر انسان‌ها را آسوده کنید و بگویید که ما تمنا و توقع مادی نسبت به شما نداریم، چون انسان‌ها نسبت به دسترنج مادیشون بسیار حساسند. لذا بدانند که شما نمیخواهید طمعی در مالشون و ثروتشون داشته باشید، با شما ارتباط بهتری برقرار میکنن. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر یه تذکار و تذکری از سوی خداوند برای همه وجود که من متولی بیان این امر برای شما هستم. این پایان آیه پیشین بود. از آیه 91 که تلاوت شد یه بحث خاصی رو مطرح میکند خداوند سبحان. خواندیم که و ما قدر الله حق قدره. کلمه ما قدر الله از ماده قدر، قدر گاه به معنای تقدیر و اندازه گیری می آید، یعنی ابعاد یک شیء رو کاملا احصا کردن و دقیق بررسی کردن. خب اگر ما ابعاد یک شیء رو دقیقاً در نظر گرفتیم و شناختیم، اونگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این است که می توانیم به دقت چنین شیء مقدری را توصیف کنیم. اگر ابعاد هندسی این ضعف رو ما توانستیم دقیقا به دست آوریم، بعد می توانیم رو برای دیگران در مقام وصف بنشینیم و کاملا اونچنان توصیف کنیم که اینها ببینند این شیء رو، ندیده ببینند این توصیف. به همین خاطر به تقدیر توصیف می گویند، یعنی از معانی کلمه تقدیر توصیف است و قدر وصف، وصف کردن چیزی را قدر می گویند. به همین جهت که از باب هندسه و اندازه چنین حالتی دست می دهد. دوم این که اگر ما یه شیئی را ابعاد و اون را دقیقا شناختیم، بررسی کردیم و آمار رو دقیقا بر روی صفحه کاغذ محاسبات هندسی خودمون رو عمل آوردیم، حالا می توانیم بگیم دیگه این شیء مورد شناخت و آشنایی دقیق برای ما قرار گرفته است. ما نقشه کشور جمهوری اسلامی ایران رو با مقیاس‌های دقیق کاملا روشن اینها بررسی شده است و نقشه‌های هوایی، زمینی، غیر همه رو بررسی کردیم. مقیاس‌ها، اندازه‌ها، تمام خصوصیات رو بر صفحه گیتا می آوریم و مشخص می‌کنیم و روشن. دیگه الان با این اندازه‌گیری‌های دقیق از ابعاد مختلف می‌توانیم بگیم ما یه شناختی پیدا کردیم. یعنی بعد از تقدیر نوبت چی میشه؟ نوبت تعریف میشه و شناخت و معرفت. اگر احاطه به ابعاد یه شیء حاصل شد، اونگاه به دنبال اون معرفت و تعریف میآید در ذهن انسان و شناخت. این دو. وقتی که ما اندازه دقیق و وزانت یک چیزی رو کاملا بررسی کردیم، اونگاه منزلت و شأنیت اون هم برای ما روشن میشه. حال که دقت فرمودید، پس از کلمه تقدیر ما سه معنا رو در لغت عرب استفاده میکنیم: توصیف، تعریف، منزلت. یعنی به دنبال تقدیر اون که میآید اینه که میتوانیم حالا وصف کنیم، میتوانیم شناخت حاصل کنیم و منزلت چیزی رو به دست بیاریم. به همین خاطر کلمه قدر به این معانی به کار برده میشه: لیلت القدر خیر من الف شهر. این لیلة القدر یعنی لیلة منزلت، یعنی شبی که جایگاه ها در این شب مشخص می شود، یعنی شب توصیف، شبی که قابلا واقعا قابل توصیف است. پدیده های مهم اون لذا خدا هم توصیف می کند این شب را: لیلة القدر خیر من الف شب. یعنی شب شناخت، شب معرفت، یه شبی است که اهل دل دانند که شب قدر چیست و جایگاه اون کدام است و چه ویژگی هایی دارد. پس در خود کلمه قدر این سه معنا نهفته است. حالا با همین سه معنا آیه شریفه رو بررسی میکنیم: و ما قدر الله حق قدره. البته یه جمله دیگر رو بگم بعد. ترکیبی رو در اینجا ملاحظه میفرمایید که اینها ما قدر الله حق قدره، این کلمه حق قدره، این ترکیب اصلا یه ترکیب خاص نمونه داره در قرآن: و اتقوا الله حق تقاته، اطلب القرآن حق تلاوته. این یه ترکیبی است اصلا به طور کلی که در بعضی از موارد دیده می شود. وقتی خداوند فرمود و اتقوا الله، تقوا داشته باشید، اما حق تقاته، جاهدوا فی الله، حق جهاده، حق جهاد را، حق تقوا را، این یه معنای ویژه بسیار زیبایی رو تداعی می کنند. در مورد همین تقوا که اشاره کردم، وقتی می فهمد حق تقاطع، یعنی به تعبیر ما اون حقیقت و اصل تقوا رو نشان بدید. ممکن است شما یه صورتی از تقوا داشته باشید، این کافی نیست، برید به اعماق تقوا، برید لایه های درونی تقوا رو بشناسید. در یک کلاس تقوا متوقف نشید، حق تقاطع بشتابید، پیشتازی کنید، اوج بگیرید در تقوا تا اون قله های تقوا خودتون رو برسانید. بسنده نکنید به این دامنه ها و کناره ها، بلکه برید به اون مراتب بالای اون پا بگذارید. این میشه حق تقاطع، اون اوج تقوا. اگر میفرماید حق تلاوته، یعنی واقعا تلاوت به معنای واقعی و حقیقی اون باشه، جامع الاطراف، با شناخت، با فهم، با درک، با ارتباط برقرار کردن با مجموعه آیات شریفه قرآن، این میشه حق تلاوت. نه اینکه بخوانیم ربطا به قرآن و القرآن یلعنه. چه بسیار کسانی که تلاوت قرآن میکنن اما قرآن لعنت میکند اینها را، نکند که خدا اینا کرده این تلاوت بدین شیوه و دین گونه باشد. نه، حق تلاوته، اون حقیقت تلاوت را به جا بیاورید. ببینید این همان است که ما گاهی میگیم آقا حق مطلب رو فلانی ادا کرد. ما هم همین جمله رو به بیان خودمون در ساختارهای زبانیمون به کار میبریم. پس این یه ترکیب قرآنی است. فرمود ما قدر الله حق قدره. با توجه به این ترکیب و اون سه معنایی که عرض کردیم، میتوان گفت یعنی نمیتوانند توصیف کنند خدا را، اون حق توصیف الهی. خب میدانیم همین است واقعا، منهای این که مورد آیه چیست در ادامه بحث، اما استفاده کلی از همین گزاره ابتدایی آیه شریفه کاملا روشن است. چه کسی میتواند خداوند را به حقیقت توصیف بازگو کند؟ نمیتوانی. همان است که امیرالمومنین گفت اگر کسی بخواهد خدا را توصیف کند، خدا را چه کرده است؟ محدود کرده است. یعنی عجز الواصفون عن صفته، اعتصام الورا به معرفته، تو بالا اینا فإننا بشر و ما عرفناک حق معرفته، ما عرفناک حق معرفته. همین جمله قرآنی حق قدره رو بو علی سینا مطرح میکنه. کی میتواند عاجزند واصفان از توصیف گری حضرت باری تعالی؟ چرا؟ چون ما تقدیر خدا را که نداریم. الان عرض کردم، توضیح دادم، ما کجا انتازه های، ما کجا اون به اصطلاح خصوصیات و ویژگی های ذات باری تعالی را داریم که بخواهیم به توصیف بنشینیم نسبت به حضرت. الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که خود بگو، تو خود رو معرفی کن. بکه عرفتک و انت دلالتنی، من تو را به تو میشناسم و تو من را دلالت به خود میکنی. من که راه دیگری ندارم برای رسیدن به حضرت تو و قرار در کوی تو. بنابراین ما قدر الله حق قدره، ما وصف الله حق توصیفه. خب طبعا اون معانی دیگه هم به دنبالش میاد. اگر این چنین است، پس بنابراین باید بگویم اون شناخت، یعنی ما عرف الله حق معرفته، اون شناخت اوج حقیقت اعلای شناخت برای ما نسبت به خداوند دست نمیدهد. حالا خداوند داره گله میکنه از ادهی که نشناختن، اما فراترش از میکنیم دیگه. خب این قاعده کلی. از اون طرف معنای سوم همان است که گفتیم. پس طبعا اگر یه شیئی رو انسان نتواند درست، یه پدیده‌ای رو و چیزی رو توصیف و تعریف کند، جایگاه و منزلت اون رو هم نمی‌شناسه. دیگه میشه همون ابیاتی که اون شب اشاره می‌کردیم. دیگه هیچ عذری بدتر نیست به تعبیر مولوی، از مشکلی نبود بدتر از ناشناخت، یعنی عدم شناخت. اینها نشناختن منزلت و جایگاه خدا را. خب طبعا انسان وقتی که به حقیقت یک پدیده ای و موضوعی، به یه شخصیتی، انسان به جایگاه علمی یک شخصیتی آگاهی ندارد، منزلتی هم برای اون قائل نمیشه دیگه، حرمت اجتماعی هم برای اون قائل نمیشه، درست هم نمیتواند این رو به دیگران معرفی کند و توصیف کند. خب کاملا روشن، ما قدر الله حق قدره، اینها نشناختن خدا را، اینها منزلت الهی را نمی دانند. لذا از قادو، چون نمی شناسند، لذا گفتند ما انزل الله علی بشر من شی، خداوند نفرستاده است بر بشری هیچ چیز، یعنی خداوند هیچ وحی و کتابی نفرستاده است. اینها به دلیل عدم شناخت چنین ادعایی را می کنند و نسبت به اسباری تالا این جمله را بازگو می کنند. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بشناسد خدا را، معرفت به حضرت حق پیدا کند اون گونه که باید و شاید، اولین چیزی که در ذهنش میاد اینه که این خدای خالق وجود و هستی، این هستی را، این خدای خالق انسان، این انسان را آفریده از گتره. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا این انسان را هست؟ یعنی خدا این آدمیان را آفرید و این نسل و ذریه رو در روی زمین قرار داد، بعد گفت برید هر کار میخواد بکنید، رهاشون کرد؟ آیا حکمت حکیمانه الهی اقتضا این میکند، یا اگر چنین کاری رو خدا بکند، عملی عبث و بیهوده است که با ذات حکیم سازگاری ندارد؟ آیا میشه خدا فقط موجودیت به وجود داده باشد و این موجودیت رو، به این وجود رو به مقصدی رهنمون نکنه. من به خود نامدم اینجا که به خود باز ندم، مگر میشه که این انسان رها باشد؟ این امریست عبس بر خداوند سبحان که اگر انسان ها رو بیاره تو این خلقت و بعد بگوید برید اون چه میخواهید بکنید، و این که نمیشه. بنابراین اگر ما به خداوند شناخت و معرفت حاصل کنیم و به ابعاد حکمت حکیمانه الهی برامون عقلا مسلم میشه، بعد از این که خدا ما را آفریده است، دست ما را هم میگیرد و ما را رها نکرده است. یقینا آن خواهد بود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اگر ما را آفریده است، به وجود آورده است، پس راه را هم به ما به اون مقصدی که باید بریم نشان داده است، راهنمایی کرده است. این به مقتضای حکمت حکیمانه اوست. گذشته از اون، این خدا خودش رو اونچنان معرفی کرده است که از هر رؤوفی ارعف است، از هر رحیمی ارحم است، ارحم الراحمین است، خیر الراحمین است. وقتی این دو ترکیب رو خدمت دوستان توضیح میدادیم که خداوند از یه طرف میگوید خیر الراحمین، از یه طرف ارحم الراحمین. خب ارحم الراحمین افعال و تفسیر دیگه تمام شد، یعنی هیچ لطفی و مهری پدر باشد، همسر باشد، برادر باشد، خواهر باشد، معلم باشد، شاگرد باشد، هیچ مهر و لطفی به یک میلیاردم از مهر و محبت خدا به بندگانش نمیرسد. او ارحم الراحمین است. گذشته از این که دیگران گاه محبت دارن اما شیوه مهرورزیشون شیوه مهرورزی معقولی نیست، بلد نیستن محبت کنن. محبتشون گاه و یا جدنا انا قتیل المحبتی، گاهی ما کشته محبت میشیم، مثلا اقتلونی اقتلونی یا فقاط ان فی قتلی حیاتم فی حیات، گاه این میشه اصلا. اما خدا خیر الراحمین است، یعنی نوع محبت و مهرورزی اون هم بهترین است، نوعش هم بهترین است. پس این خدایی که این مهر را دارد، اصلا از ویژگی های حضرت باری تعالی این صفت است عزیزان، لطیف. خداوند لطیفه. لطیف همان است که بالاخره لطف، لطافه هم درش محبت افتاده است، هم شیوه انتقال محبت، یعنی هم ارحم الراحمینی هم خیر الراحمینی. ما دقه و لطفه، اصلا لطف اون محبتی رو میگن. ببینید به نسیم سحری وقتی صبح دم اومدید دارید قدم میزنید، بعد این نسیم وزیده است و این نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش یار کجاست، این نسیم وقتی میاد به این گونه هاتون میخوره چه حالتی داره؟ بگید عجب باد لطیفیست، نسیم لطیفیست، این لطفه، یعنی می نوازد و می نوازد. خداوند لطیف است نسبت بندگانش. لذا قاعده ای داره به نام قاعده لطف، اینو در علم کلام بزرگان مطرح میکنن، میگن میدانید علت بعث رسولان الهی چیست؟ قاعده لطف بر خدا الزام میکند و واجب میکند که دست بندگانش رو بگیرد، چون اون مظهر تمام الطافه. لذا نمیشد خدا هم لطیف باشد هم ما حیا را سکارا سرگردان و حیران بمانیم که ندانیم باید چه بکنیم، که ندانیم ما گم کرده کدام وادی و مقصد و مقصودیم. این با لطیف نمیسازد. قاعده لطف یجب، به تعبیر خواجه طوسی در تجرید، یجب و این واجب است به قاعده لطف الهی که بفرستد رسولان خودش رو به سوی بشریت و وحی و کتاب و تنزیل برای انسان ها بفرسته. پس اگر کسی به خداوند شناخت پیدا کند به لطف الهی، به رحمت الهی، به حکمت الهی، بعد میفهمد که واجب است بر خداوند فرستادن فرستادگان، نسخه های سعادت، تعلیم و تعلم رو. بالاخره این رو هم اضافه کنم خدمت عزیزان. ببینید بزرگواران در جهات جسمی و توانمندی های مادی و فیزیکی زندگی ما انسان ها به دلیل همون آموخته های غریزی درونیمون تا حد بسیار زیادی راهمون رو پیدا میکنیم. یعنی بالاخره اینکه بخوریم، اینکه بنوشیم، اینکه پاری از مسائل دیگه داشته باشیم، اینا رو به شکل غریزی تو وجودمون خدا قرار داده است. حالا اگر بخوایم ارتقا پیدا کنه شیوه پوشش و نوشش و نمیدانم کوشش و بخوایم اینها رو ارتقا بدیم، در این صورت خب تعلیم میخوایم، آموزش میخوایم، بالاخره کار پژوهشی میخوایم و امثال اینها. اما اصل بنیادهای اینها غریزی در وجود ما انسان ها هست. لذا در ابعاد مادی ما تو زندگی آموزش کمتری نیاز داریم تا در ابعاد معنوی و در ابعاد درونی و روحیمون. پیچیدگی های وجود انسان ها بیشتر در ابعاد روحانی اونهاست تا جسمانیشون. این تربیت روح انسان است. به دلیل دست نایافتنی به اون، رازآلود بودن شخصیت روحی آدمیان، وجود روح انسان ها، تجرد روح انسان ها و این پیچیدگی های نفسانی، اون نیاز به آموزش بیشتری دارد تا جهات جسمانی. لذا خداوند صرف هزینه بیشتری در چی می کند؟ در بعد تربیت روحی انسان می کند تا تربیت جسمی، چون در تربیت جسمی انسان ها مسیر رو یافتن، دارن حرکت می کند. حالا یک باید و نبایت های یه خصوصیاتی بهشون گفته میشه، یه سری تعالیم و ارتقا در این جهت پیدا می کند. اما اون بعد روحانی انسان هاست، کسب فضائل، دفع رذائل، اون تهذیب، اون استکمال نفوذ، اون مسئله مشکلی است. تربیت روح. به همین خاطر طبیبان الهی، پیامبران الهی و نسخه های شفا بخش میان ابتداءً مخاطبشون روح انسان ها باشد که این روح رو و این جان انسان رو پرورش بدن، دماغ اون رو بپرورانند، اونگاه جهات جسمانی و مادی اون هم چون که صد آمد نبت هم پیش ما هست. پس اینها نشناختن خدا رو که میگوین ما انزل الله علی بشر من شی. خدا چیزی رو بر پیامبری نفرستاده است. قل خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی میفرماد قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی. بگو پس چه کسی فرستاده است اون کتابی را که موسی آورد. حالا این ایراد کی گفته است؟ این خداوند دارد بر چه کسی میتابد؟ چه کسی ما قدر الله؟ آیا اینها مشرکان بودند؟ اینا چه کسانی بودند که ادعا کردند که خدا بر بشری کتاب نفرستاده است؟ ما ابتداعا دلمون میخواد بگیم مشرکانند، اما بعد قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، محور سخن میره رو کجا؟ رو بحث یهودیان و موسی و تورات و بعد مسائل بعدی. و به همین خاطر مفسران احتمال این رو دادن که بحث یه خطابی است با یهودیان. بعد میگید مگر اونها این کار چنین معنایی ممکنه داشته باشند؟ ما هر دو احتمالش رو بررسی میکنیم. اگر مراد این باشد که نشناختند خدا را این مشرکان که میگویند بر بشری کتابی و وحی فرو فرستاده نشده است، پاسخ همین است که عرض کردیم. اینا از بیخوبون معرفت به حق ندارند، لذا نمیدانند حکمت الهی چیست، رحمت الهی و لطف خداوند چیست، قاعده لطف چه میفهمند چیست که بگویند این سبب لطف خداوند بر وجود است. اما اگر مراد یهودیان باشند و بحث اونها باشند، این جای نکته ای رو من لازم عرض کنم. محضر مبارک عزیزان ببینید بزرگواران، یه فرق اساسی که ما بین تورات، انجیل و قرآن داریم این نکته است که میتوان گفت به حق مجموعه ای که با عنوان انجیل معرفی میشه الان هست، همین بایبلی که الان هست، همینی که بالاخره الان جامعه مسیحیان اعتقاد به اون دارند، همین چهار انجیل متا، لوقا، یوحنا، مرقس، همین که الان در اختیار هست. شما ببینید عالمان مسیحی الان انجیل رو چه تعریف میکنن؟ یعنی میگن این متن تفسیری است از زندگی عیسی که توسط علاقمندان به عیسی و شاگردان خاص جناب عیسی مانند یوحنا، مانند لوقا نوشته شده است. پس آیا انجیل را مستقیما با همین لفظ و کلامی که میبینیم خدا فرو فرستاده است؟ نه. مسیحیان هم ادعا میکنند که این عین حرف و لفظ و کلام خداست. نه. میگن خداوند مطالبی رو برای عیسی گفته است. حالا با کم و زیاد فرقای مختلف مسیحی عرض میکنیم، بالاخره این مطالبی است که این پسر خدا، بالاخره جناب عیسی، این مرد بزرگ الهی، روح الله، این مطالب رو گرفته است و گفته و دیگران دارن بعد از خودش گزارش حالاتش رو میدهن. پس اینها مطالبی نیست که عیسی مستقیما از خداوند گرفته باشد و بگوید. در مورد انجیل، در مورد تورات چی؟ خب شما در تورات باز میکنید مراسم تشییع جنازه حضرت موسی رو میخوانید. که جنازه موسی را آوردند و اینطور قرار دادن، به مصب نیل رسیدن، اینطور شد و از خدمت جناب عالی کجا جنازه رو گذاشتن، کجا برداشتن، کجا بلند به لا اله الا الله گفتن به تعبیر ما. شما این خصوصیات رو مراسم تشییع جنازه موسی را در انجیل در تورات میبینید و خیلی مسائل، یعنی دقیقا مشخصه که تورات این متن انشاء الهی نیست، بلکه گزارشی است که موسی از کلام خدا میدهد و بعد دیگران هم به این گزارش میافزایند، میشه عهدین، عهد عتیق و عهد جدید. و شاید بزرگان اهل کتاب هم، یهودیان و مسیحیان، چیزی ماورای این نگند و این تفاوت بنیادی بین این دو کتاب پیشینه به اصطلاح الهی است و بین قرآن. ما میگیم تورات و انجیل مضمون وحی خداوندند، اما قرآن عین وحی الهی است. یعنی پیامبر، این که مثلا فرض بفرمایید میبینید وقتی میخوان مستشرقین و غربیان مثلا رو قرآن نظر بدن، اونایی که مثلا اعتقاد به این جهات ندارن، پیامبر اسلام رو چی معرفی میکنن؟ مؤلف قرآن معرفی میکنن، نویسنده قرآن معرفی میکنن، به این شیوه میگن اونها. ما اعتقادمون این است در مورد قرآن که این کتاب لفظ اون، انشاء اون، املاء اون در پس آینه توتی صفت هم داشتنده. این پیامبر این وحی رو دارد میگد، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل. این پیامبر اگر بخواد یه قولی اضافه کنه، کم کنه، مبتدا خبر رو جابجا بکنه، خدا با او بد معامله میکند، نمیتواند. این آمه الا وحیان یوها، این وحی را دارد این پیامبر بازگو می کند. پس عبارات، اشارات، این که ما اینقدر سرمایه گذاری فکری می کنیم تو واژگان قرآن و تو تورات انجیل، این ارزش داره این کار؟ این که ما در ادبیات قرآن اینقدر کار میشه، آیا در ادبیات انجیل هم کار می کنند مسیحیان؟ سرمایه گذاری می کنند در وجوه بلاغی انجیل، وجوه بلاغی تورات؟ نه، اینطور نیست. چرا این کار انجام؟ چون این کلام الهی است. چون ویژگی، اصلا بحث اعجاز قرآن، چرا بحث اعجاز قرآن؟ اعجاز قرآن مبتنی بر همین اصله که این سخن بشر نیست. یعنی اعجاز قرآن در یک کلمه، کتابی و مجموعه‌ای که از بشر صادر و خارج نمی‌شود، خب این میشه اعجازش. پس تورات و انجیل لفظشون اعجاز نیست، اما قرآن متن و لفظش اعجاز است. این میشه تفاوت بنیادی. اگر مراد از این خطاب یهودیان باشن، مربوط به این بحث و نظریه است که قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. کی گفته است که این عین وحی است که برای این پیامبر نازل شده است؟ نه، این عین وحی نیست. حالا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، بگو کی فرو فرستاد اون کتابی را که موسی آورد. بالاخره این که خدا با بشر سخن بگوید، سخن خودش رو بفرستد، حال این وحی بیاید، مضمون و ترجمان وحی بیاید، اصلش رو نگاه کنید که این سنت الهی است، حکمت الهی است، لطف الهی است، رحمت الهی است، نورن و هدا. مگر اون کتابی که موسی آورد نور و هدایت نبود که موسی برای شما گفت؟ هدن للناس. اما تجعلونه قراطیسه، شما این رو قراطیسش کردیم. قراطیس جمع قرطاس، قرطاس کلام عرب نیست. حالا این آیا ممکنه ریشه لاتین داره، یعنی ریشه یونانی داره، رومی داره به اصطلاح، و یا ریشه جب دارد، جب دارد، مصر دارد؟ این هست، لغویون این رو بررسی میکنن، اینهایی که واژگان غیر عربی قرآن رو تحقیق کردن به این دو نظر بیشتر احتمال میدن. اما خود واژه قرطاس یعنی ما یکتب علیه، چیزی که بر او می نویسند، هر آنچه بر او چیز نوشته می شود نام این قرطاس است. حالا ممکنه این پوست آهو باشه، ممکنه برگ درخت باشه، ممکنه پاپیروس باشه، ممکن از کاغذ مصطلح ما باشه. این که الان به کاغذ قرطاس، وقتی بحث سجده پیش میاد که بر چه چیزهایی میشه سجده کرد، بعد این بحث کاغذ، به کاغذ میشه سجده کرد یا نه؟ مرحوم شهید وقتی این بحث رو مطرح میکنن در کتاب روز، بعد میگه و فی النفس من القرطاس شیئون، میگه خیلی ما با قرطاس کنار نمیاییم، ما نسبت به کاغذ یک کمی همچین دلخوریم که بگیم میشه سجده کرد یا نه. حالا اون معناش اینه، بعد بعضی ها این عبارات رو جای دیگه استفاده میکنن و جور دیگری عرض به خدمتون معلوم میکنن. تجعلونه قراطیس، شما این تورات را قراطیسش کردید، یعنی بخش های نوشته این رو مکتوب، بعد تبدونها و تخفون کثیرا، یه بخش های شروع کردید اما یه سری کاغذ ها را از داخل این پرونده برداشتید کنار و تخفون کثیرا، اونجایی که منافعتون تأمین میکرد گفتید، اونجایی که منافعتون تأمین نمیکرد گذاشتید کنار و مطرح نکردید و که حذف کردید، اون برگ‌ها رو برداشتید از تورات. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، و حالی که این تورات به شما معلومات داد، آگاهی هایی داد که خودتون پدرانتون راه تحصیل اون رو نداشتید مگر از طریق تورات و وحی. خب این جمله هم گفته شد. پس بنابراین ممکنه این و ما قدر الله حق قدره صریحا ابتداعا ذهنمون به مشرکان برود و گله با اونها باشه، به این شیوهی هم که عرض کردم احتمال دارد با توجه به ادامه بحث دامن بعض از جماعت اهل کتاب یهودیان مدعی رو مثلا آیه گرفته باشد. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. عجیب این خطاب الهی به پیامبر. پیامبر قل الله، بگو الله، ثم ذرهم، بگو خدا، و اینا رهاشون کن، بگذار اینها فرو برند در کار روز خودشون. اولا به ذهنمون میاد این آیه قل الله، بگو الله، ثم ذرهم، اینا رو رهاشون کن، به معنای لکم دینکم ولی دین، یعنی شما برید سوی خودتون ما سوی خودمون. این معنای اولیه ایست که از آیه شنیده میشود، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگذار اینها در بازیگری خودشون بچرخن، رهاشون کن دیگه، حالا مدعی گر نکند فهم سخن گوسه رو خشت، رها کن دیگه، ول کن اینها رو، بگذار برون، اعتناشون نکن. اما از این آیه یک نکات دیگه هم استفاده شده است، این که حالا شیوه معمولی که مفسران گفتند، اما از این آیه بعض از ارباب معرفت و اهل عرفان یه پیام کلیدی میگیرند. قول الله یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو، لیس فی الدار غیره دیار. قل الله، پیامبر بگو الله، ثم ذر، دیگه ول کن دیگه، همه چیز جز او هیچ است، اوست که وجود است و بقیه همه مجاز، کل ما فی الکون وهم و خیال او عکوس فالمرام یا اوزلا صلی الله علیه که لا قبل حسن یا امیر المؤمنین، از امیر است این شعر، کل ما فلکن وهمون او خیال، همه اینا که میبینید تو این وجود وهم و خیالی بیش نیست، یک حقیقت در این هستی نیست مگر الله جل جلاله. قل الله، خودت رو به اون حقیقت متصل کن، ثم ذرها، دیگه این مجازها و این وهمها رو، عکسها رو رها کن، ثم نظر بگذار، فی خوض همیل، این رو بگذار برای اهلش، فی خوض همیل، یعنی از این آیه شریفه یک انقطاع، یک انفراد و یک تجرد الالله رو اهل عرفان استفاده می کنند. به همین خاطر دیدم بالاخره بعضی از اهل معرفت در سطوح بالا این آیه رو خیلی می خواندند، به این آیه خیلی امس داشتند، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، دیگه از این قل الله بگیر الله را، بگو الله را، و تمام استفاده های معنوی و باطنی می کردند از این آیه شریفه. تمام. و هذا کتاب انزلناه مبارکون، اینها گفتن مگر می فرستد خدا؟ بله، مگر میشه خدا نفرسته؟ نمونه حالی اون اشارتی به تورات کردیم، حالا اون تمام و کمال رو ببینید، گفتن تورات مقدمی بود برای گفتن اصل مطلب. هازا و هازا کتابون، و این کتابیست انزلناه و مبارکون، که خدا فرو فرستاده است، و این کتاب یک بیجگی اولی که دارد مبارک است. ببینید از خصال اصلی قرآن همین است که خداوند در اینجا مطرح میکنند. این کتاب مبارکه. برکت رو معنا کردیم بارها و بارها. برکت، برکه اصلا در خود لغت به معنای ثبات، ثبات بروکات الابل، اونجایی که اشتر رو میبندند و تثبیتش میکنند میشه بروکات الابل. به باغ وحش میگن برکه، چون حیوانات در اونجا چی هم؟ به بند کشیده شدن، تثبیت شدن. اصلا برکت یعنی ثبات. منتها افسوده میشه بهش. خیر ثابت را برکت میگویند، خیر پایدار را. این کتابیست مبارک، یعنی این کتابیست که منشأ خیر استمراری تا ابدیت هست برای بشریت. این قرآن نیومده فقط خیرش به 23 سال زندگی تو برسد پیامبر و عصر زمان تو. این یه منشأ خیر است برای همه انسان ها در همه حوزه ها. خیر دنیا، خیر آخرت، خیر قیامت، خیر بهشت، خیر برزخ، خیر مادی، خیر معنوی، برکات اقتصادی، برکات اجتماعی، برکات خانوادگی، برکات اخلاقی پایدار و ثابت. این مجموعه خیر رو خدا در جای جا و لایلایه این کتاب فرو فرستاده است و برای بشریت تحفه و ارمغان داده. این خیر وجود انسان رو مملو میکند و پر میکند. فرمود کتاب انزلناه مبارکون، یک دوم مصدق الذی بین یدیه. ببین پیامبر، این کتاب تصدیق می کند آن مجموعه هایی که پیش از خودش بوده است، یعنی تورات را، انجیل را و بقیه وحی های آسمانی را. این کتاب دقیقا در راستای کتب پیشینه الهی است و حد کامل، با به تعبیر ما اون ورژن پایانی دیگه، این ویستاس به تعبیر ما تا الان، این ورژن پایانی نهایی است که بعد از اون دیگه چیز دیگری نمی آید و کار را تمام می کند. این یک. و در این حال اگر به این کتاب نگاه کنی و به کتاب‌های پیشین نگاه کنی، تصدیق قرآن را از لابلای متون گذشته می‌توانی به دست بیاری. یعنی می‌بینی نشانه‌هایی در کتب پیشین در قرآن که مشخص است اینها یک گوینده دارند، یک آورنده دارند، یک فرستنده دارد برای بشریت. و تصدیق قرآن از متون پیشین برای تو و تصدیق متون پیشین از قرآن بهترین سند تاریخی است برای اون حقانیت و ثبات این کتاب. مصدق الذی بین یدیه. سوم، ولتنذر ام القرى و من حولها. و پیامبر این کتاب مبارک را فرستادیم که تو انذار کنی، بیدار کنی. بارها اشاره کردیم انذار رو نگید ترساندن، انذار رو بگید بیدار کردن. منذر اون کسی که انسان رو از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز بیدار میکند. لتون زره، تو اومدی بیدار کنی این خفتگان رو. پیامبر لتون زره ام القرا، ام مرکز، قرا تمدنها، وادیها، شهرها. ام القرا نام کجاست؟ نام مکه. حالا چرا به مکه ام القرا گفته شده است؟ به دو جهت، یه بعد ظاهری، یه بعد باطنی و معنوی. از یه جهت ام القرا گفته شده است چون این اعتقاد مذهبی ماست که بالاخره روز 25 ذوالقعده رو چه روزی می‌فرمایید؟ روز دهم ذوالعرض. اینی که میگن یکی از چهار روزیه که در سال بیشترین فضیلت رو در روزداری دارد، 25 ذوالقعده، روز دهم ذوالعرض است. دهم ذوالعرض به معنای اون که اولین جایی که خداوند از این به اصطلاح کره آب و این مجموعه هیدروسفر، اولین جایی که برون کشید خداوند از زیر آب و برای سکنای بشریت این سرزمین رو مهیا کرد، جایی بود که باید اولین خانه عبادی در اون بنا می شد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. باید اولین جایی می بود که خانه عبادی برای بشریت در روی زمین ساخته شده است. اعتقاد مذهبی ما اینه که دهم ذوالعرض یعنی روزی که زمین قسمت‌های اولیه آن از زیر آب به در آمد و مهیا برای سکونت فرزندان آدم شد. و می گوییم این قسمت ام القرا است، یعنی اینجا سرزمین مکه است که خداوند این قسمت رو از زیر خاک به در آورد. بالاخره آقا این خاور میانه و این عرض به خدمت و مجلس و این وضعیت مرکزیت تمدن و بین النهرین و اینها دیگه خودش حالا شواهد و قرائن این چینی هم بالاخره در کار داریم. مثلا فرض بفرمایید این قسمت رو میگویند ام القرا به دلیل این تمدن ها از اینجا زمین مهیا می شود برای بشریت، برای زیست و زندگی. اون بعد دیگرش ام القرا، چون عرض کردم الان آیه شریفه را اول بیت وزهد الناس، خداوند اینجا رو اولین مهد عبادت قرار داده است. بزا ام القرا مرکز شروع عبادت و بندگی خداوند از این سرزمین و از این وادی. خب ام القرا لتون زر ام القرا، تو پیامبر ام القرا را مکه را انذار کنی و من حولها. به تفصیل این بحث رو اشارتی داشتیم. همین آیه شریفه رو بعض از بزرگان مستشرقین یهودیان می نویسن تو کتاب هاشون، اخیراً هم باز رو این کار میشه که بخیر شما خود کتابتون مسلمون ها و خود پیامبرتون میگه دتون زرا ام القرآن و من حولا. این پیامبر شما پیامبر مکه و اطراف مکه، این دیگه محدوده بیشتری، شما چرا ادعاتون میشه؟ شما چرا دست سر بشر بر نمیدارید و ادعای جهانی دارید؟ بالاخره خودت قرآنتون این ادعا رو نداره، پیامبرتون این ادعا رو نداره، بعد شما هم چنین ادعایی دارید؟ این حرفی است که گفته میشه و نوشته میشه. ما حفظت شیئا رقابتا کاشیاءه، شما که خط اولو خوندید تو چرا آخرش نمیخونید؟ چرا تا پایانش نمیخونید؟ همین کتابی که شما به این آیه اون یا استناد نکنید به این کتاب، یا اگر به این کتاب استناد کردید پس با آیات دیگه هم باید استناد کنید. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ناس بشریت، همه بشریت، من رسولم برای همه انسان ها، مردی برای تمام نسل ها و عصر ها، تمام فصل ها و نسل ها. بایست و علال احمر و الاسود و الابیض به تعبیر خود پیامبر، برای همه نجات های روی زمین. لانذرکم بهی و من بلغ، من مأمور انذارم به شما و هر آن کسی که در طول زمان این کتاب به دستش برسد. پس این میشه چی؟ میشه گستره جهانی در خود، نذیرن للبشر لیکون للعالمین نذیرا. دیگه بس این همین مقدار 4-5 تایی که گفتیم، یه پهنای گستره برای همه جهان و رسالت جهانی بعد از این پیامبر و این کتابش دیده میشه که خداوند مطرح میکنه. این یه مرحله از کار پیامبر است. این ام القرا تازه شروع کار پیامبره، از این سرزمین داره شروع میکنه. پس این عصر نمیاره. یک، شما یه نقطه رو روی زمین کروی در نظر بگیرید، بگید مشهد و من حولها. حول مشهد میشه کجا؟ میشه حومه مشهد، میشه ترقبه و شانتیز و نمیدانم کلات نادریه. نه، اگر این حول رو گسترش بدید میشه چی؟ میشه تمام کره زمین دیگه. این که و من حولها که یه نقطه رو که روی کره شما در نظر گرفتید، من حول همه این اطراف آن است، میشه همان نظیرند بشر. لتون زرام القرا و من حولها. تمام. والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به، اونهایی که ایمان به آخرت دارن به این کتاب ایمان می آورن. ببینید یه پیوستگی ایمان به وحی و هدایت وحیانی با ایمان به آخرت قرآن ایجاد میکنه. واقعا همینه. اونهایی که به هدفمندی خلقت اعتقاد دارن میگن پس بنابراین دستور العمل نیاز دارد. اگر ما آینده رو از پیش روی انسان برداشتیم، گفتیم ما انسان ها پایان نداریم، ما انسان ها حیاتی، قیامتی، حسابی، کتابی، و پس ما دیگه دستورالعمل و قانونم نیاز نداریم. جایی قانون نیاز است که پایان اون چه باشد؟ حسابرسی باشد. اگر جایی صحبت حسابرسی بود پس دستورالعمل نیاز داریم. این ارتباط دقیق با هم داره. لذا قرآن می فرماید والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به. به همین خاطر می بینید خدا تو قرآن می فرماید که و ان علینا و ان علینا للهدا، بر من خدا واجبه که هدایت کنم شما رو، یعنی وحی بفرستم. و بعد در یه جای دیگه فرماید و ان علینا نشأة الاخرى، و بر ما واجب است که اقامه قیامت کنیم. یعنی اقامه قیامت و وحی هر دو از چیست؟ الزامات بر خداست. هر دو الزامیه بر خداست. کی الزام میکنه؟ خودش. ف فرمود اونها که ایمان به آخرت میآورند ایمان به این کتاب. حالا دقت بفرمایید جمله یا تمام از بنده، و هم علی صلاتهم یحافظون، و ایشان اینها که به این کتاب ایمان میآورند بر صلاتشان محافظت میکنند. چی شد اینجا؟ ما صحبت عبادات و نماز داده میدانم، فروع و اصولی حرفا نداشتیم که یک بار خداوند میگوید اینها بر نمازشان محافظت میکنند. مثل این که از مجموعه تمام این وحی و ایمان به تمام این وحی اگر یه چیز رو بخواید به عنوان اهم موارد بیرون بکشید، اینجا چی شد؟ نماز شد. همین یک آیه برای اهمیت نماز در قرآن کفایت میکنه. بعد از اینکه کلیت وحی رو گفت، برکات وحی رو گفت، بیدارگری وحی و پیامبر رو گفت، یه نکته رو و یه گزینه رو که از قرآن بیرون میکشد، خداوند سبحان صلات رو بیرون میکشد. و هم علی صلاتهم، و اینها این مؤمنین به قرآن و مؤمنین به آخرت بر صلاتشون یحافظون. و باز از همه ارتباطات با نماز اون موضوعی رو که اینجا قرآن باز به عنوان منتخب مطرح کرد، چه ارتباطی با نماز است؟ ارتباط محافظه‌ای، محافظت بر نماز. همانی که میدانید محافظه امر دو سویه هست، یعنی تو ما را حفظ کن، ما تو را حفظ میکنیم. اینها نسبت به نماز محافظه دارند، اینها سخت میکوشند که نماز را حفظ کنند، و نماز سخت میکوشند اینها را حفظ میکنند. یه بدبستان معقول مقبول بین اینها و نماز. خب حالا پس مشخصه دیگه، اگه ما 10% نماز را حفظ کنیم، نماز چقدر ما را حفظ میکنند؟ 10%. هر چقدر مایه بگذاریم همون مقدار برمیداریم. دقتمون به اذکار، اوراد، عرفان نماز، موانع نماز، شروط نماز، مقدمات نماز، حالات نماز، آثار نماز، هر مقداری که حفظمون به این موارد بالا بیاد، متعاقباً همان گونه نماز ما را یه واکنش دو سویه به همان مقدار حفظ میکنند. بعد به اوجش اگر ما یه وقتی این توفیق رو پیدا کردیم که 100% نماز رو حفظ کنیم، بعد نماز هم ما را 100% حفظ میکنند. این ممکنه برای ماها، ممکنه که خب برای ما دست نمیره، این برای کسی دست میدهد که باید بگوییم در شأن و حق او که اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة. اون کسانی 100% نماز رو حافظند که اقمت الصلاة، نماز رو اقامت. بعد نماز هم 100% اونها رو حفظ کرده است. بعد نتیجهش میشه چی؟ میشه عصمت. معصوم، معصوم اون کسی که 100% محفوظ است. اونهایی که اقامه نماز کردن به معنای واقعی، نماز را نماز کردن، خب اون محفوظیت و اون عصمت هم در وجودشون موج میزد و تلالو اون چشم آدمی رو در طول تاریخ خیره میکند. فرمود و هم علی صلاتهم یحافظون. خب بنابراین خداوند سبحان در اینجا این گله رو مطرح کرد، ما قدر الله حق قدره. مشکل در عدم شناخت است. اگر شناخت دقیق باشد خیلی از ادعاها فرو می‌ریزد. اگر ما شناخت دقیق داشته باشیم به دیگران، خیلی از رفتارهامون رو تغییر میدیم. اگر شناخت دقیق به خودمون داشته باشیم، خیلی از کارها رو انجام نمیدیم. اگر شناخت دقیق به اهریمن و شیطان داشته باشیم، نجوای اهریمن رو نمیشنویم. اگر شناخت دقیق به خداوند و پروردگارمون داشته باشیم، بعد آیه آیه این کلام رو لحظه‌ای نمیذاریم رو زمین بموند، جز بر دلمون، بر جانمون و بر چشممون بر جای دیگر نمی نهیم و به تمام وجود فرو میریم در این دریای نورانیت هدایت الهی تا سرمنزل مقصود رهنمون گردیم. خب این هم اشارتی تا پایان. انشاءالله ادامه بحث رو و آیات بعد رو خدمت بزرگواران در نوبت بعد مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن بهترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه.